چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخوان انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده که بره برسه به بره 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 برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چراغ زردا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، منو بچ دل پنجف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقه بزن دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست به پد پایین دایی، بلکن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باقلبا، باد کنی از خنده بری 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 هوا. ایستگاه چهار شنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه
پنجشنبه برگشته. سلام علیکم، سلام علیکم، حالا احوالتون چطوره؟ خوبی؟ خوشین؟ سلامتین؟ من فرشید منوفی هستم به همراه جلال و شراگیم، فرید و آقا سامی همراه شماییم. سامی خسته، سامی داغون، سامی خسته نباشی، بچه شب کاری میکنه، شبا کار میکنه، دوباره صبحم میاد اینجا با ما کار. ببین چه وضعیه، ببین چه وضعیه. خلاصه این که همه هستیم اینجا با هم، دوره هم با ایستگاه فردا، زنده و مستقیم از رادیو فردا تا ساعت 7. اما توی 24 ساعت گذشته دوستان، ایران کماکان تو خیلی از رسانه‌ها جزو تیترای اولیه خبراست. اما دقت کنید که این مسئله فقط به خاطر ماجراهای برجام و خروج آمریکا از اون نیستا. مثلا از دیروز تا حالا که جمعی نماینده شیرین احوال رفتن پرچم آمریکا و برجام رو توی مجلس آتیش زدن، رسانه‌های بزرگی مثل دیلی میل و گاردین عکس این حماسه بزرگ رو صفحه اولشون کار کردن تا جهانیان ببینن ما ایرانی‌ها چه نماینده‌های باحال، متمدن، متفکر و جذابی داریم تو مجلسمون، ولی ما بیدی نیستیم که این بادا بلرزیم. والا الانم وسط این همه خبرهای تلخ و بد و نگران کننده می‌خوایم برمونو کنیم اونور، بیخیال خبرمبر بشیم، یه خورده خوشحالی کنیم بابت بارندگی‌های اخیر در ایران، چون هی می‌بینیم دوستامون تو شبکه‌های اجتماعی تو این فضا بارون رو بهونه کردن و هی استوری می‌ذارن و هی کپشن می‌نویسن که قصه می‌سوزد مرا باران ببار، کوچه می‌خواند تو را باران ببار. به به، الان دیگه باید تشکر کنیم از مادر گیتی که وسط این همه ماجراهای سوغل جیشی شل کرده، یه خورده رو به بارش آورده. دمت گرم مادر جان، شما تاج سری، همینطور تنظیمات تو روی بارندگی ملو همچین دو نفره بذار لطفاً، هم خطر خشکسالی کم میشه، هم شانس دو نفره شدن یه نفره ها در جامعه بالا میره. دیدیم که میگیم ما، حالا اون جاهایی که بارون نیومده هم یا نمیادم دلشونو ببرم پیش اونایی که الان تو بارونن دیگه، ما هم دلمونو میبریم همونوری. به به، به قول چارتار، باران توی عزیز من، باران توی. ببا ببا،
باران توی، به خاک من بزن بازا، ببین که بی مه تو من هوای پر زدن ندارم، باران توی، به خاک من بزن بازا، ببین که در مه تو من نفس بریده در بزار.
Oh, it's
دیسکو شد. دیسکو شد. سلام علیکم. سلام بابا آقا فری.
بله.
چه خبر؟ خوبی؟ شنگولی؟
شنگولم.
بله.
حبه انگورا. خوب
خوب. پنجشنبه ها کلن شما تو گوشی نه؟ هفته پیش روز پسورد عوض کردن اینا بود. الان روز چیه تو گوشی تی با؟
روز هیچی نیست. از وقتی تلگرام فیلتر شده، دوستام توی تلگرام فقط فعالتر شدن.
یعنی ایران؟
بله.
چطور فعالتر شدن؟
نمیدونم چی دیگه، فکر می‌کنن چیز جالب‌تری شده. هی بیشتر توش مزه پراکنی می‌کنن. یه چند تا کانال هم درست شده. فقط توش وی پی ان و فیلتر شکن جدید آپلود می‌کنن بچه‌ها.
عجب الان یه چیزی اومد. چی گفت الان این دوست
خصوصیه دیگه، عکس فرستاد.
میگن آقا تلگرام عامل فلان و بهمان و اینا. راست میگن.
حالا اینو بگم واسه.
بگو.
باشگاه خبرنگاران جوان
خب
یه خبر زده بود که آیا فیلتر شکن مخصوص تلگرام وجود دارد.
خب راهنمایی کرده مردمو. یعنی
آها، تیترش اینجوریه دیگه، غلط اندازه.
خب
اولش میگه آخه چی شد فیلتر شد، چرا دادستانی اینجوری کرد؟ بعد میگه آره یه چند تا فیلتر شکن هست، اینو اینو اونو اون.
خب
بعد میگه اما فیلتر شکن ها پر از ویروس هن، قابل اعتماد نیستن، پیف پیف اه اه، کلاهبرداران و جاسوس ها الو بل فلان میکنن از این داستان ها.
آها اینم چی گفتی که باشگاه خبرنگاران جوان زده؟
بله. بعد بخش بعد از اون بخش اول نوشته که راه حل. نوشته که چرا از پیام رسان‌های داخلی استفاده نکنی؟ یعنی متد مامان بابا رو استفاده کردن که می‌خواستن بپیچونن مثلا یه چیزی رو نخرن واسه اون. میگه آخه اینو می‌خواستی؟
بعد به همین
اینه.
بعد به همین کوتاهی همچی کوتاه چرا از پیام رسان‌های داخلی استفاده نکنیم؟ خلاصه مفید همین؟
کوتاه هم نیست، 5 صفحه خبره. ببین به لانترن قسم اینو هاش نگاه کن.
ببینم ببین. یا حضرت سایفون،
یا بابل وی پی ان،
یا مقلب الول اینترنت،
یا زکریای رازی.
اون دیگه چرا؟
عرق از قدیم فیلتر بود آخه.
آها پس الا یا ایها الساقی. دیروز هم گفتیم که این هفته خیلی از ایرانی ها یا کار زندگی رو گذاشته بودن کنار ببینن تصمیم دونالد ترامپ در مورد برجام چیه و بعد بر اساس اون بخوان تصمیمات خودشونو بگیرن، یا هم که کار زندگیشون رو نذاشته بودن کنار ولی بازم دل تو دلشون نبود که بالاخره این برجام آخر عاقبتش چی میشه. حالا شما به ما بگید در نظامی که اصلا شعار اصلیش مرگ بر آمریکاست و استقلال آزادی جمهوری اسلامی هم اصول دینشه، چه جوری میشه که همه جمهور اموراتش همینجوری لنگه با وایسن تا رئیس جمهور آمریکا تصمیم بگیره؟ حالا دیگه اگه خواستید میتونید پیشبینی هم بکنید که دیگه پسبینی دیگه، البته پیشبینیه یه جورایی چون هنوز که حالا خبری نیست، ولی حالا ببینیم بهمون بگید که چی میشه دیگه بعد از این تصمیم. جنگ میشه، صلح میشه، برجام میماله میناله میخوابه، زر دلار چه بلایی میاد دیگه، دیگه بیشتر از 7000 تومان میتونه آیه بلایی بیاد، نفت چی میشه، طلا کجا میرسه، کرو چی کار کنیم، بازار مسکن آقا، کرای تاکسی، مرغ، گوشت، نخل، لوبیا، ماکارونی، همه اینا چه بلایی سر اینا میاد دیگه، آخرش چی میشه؟ هر پیشبینی یا پسبینی پسا ترامپی دارید بهمون بگید تا ملتی رو از نگرانی برهانید.
راه‌های ارتباطی با ایستگاه فردا، ایمیل iskah@radiofarda.com، تلفن‌های تماس 20420-2211-2433 و 163، تلگرام و صفحه فیسبوک برنامه، اینستاگرام فرشید منوفی که لایو، روی سایت آپارات هم هستیم.
بازم روی زیر اونایی که روی اینستاگرام لایو هستن میتونن ببینن کامنتو، از همون لینک میتونن وارد بخش آپارات هم بشن
و یا حتی اپلیکیشن iOS برنامه.
خیلی مهم بود این.
زنبوره کی بودی تو فرید جون؟
چی میگه؟
دیروزو میگفت. الان لباس زنبوری پوشیده.
الان هم مثلا سیاه‌سفید.
الان سیاه‌سفید دیروز نارنجی.
الان دالتون شده.
زرد بود.
آقا فرشید این صدای ما رو پخش کن برای آقای ترامپ.
بله.
من معذرت میخوام اینکه انقدر گفتن مرگ بر آمریکا پرچم آتیش زدن. همشون با من بودن.
بله.
شما بگو آقا جون مادرت بیخیال تحریم بشو. جان مادرت بیخیال شو. میدونی بیکار شدیم، بدبخ شدیم. تو رو قرآن بیخیال شو. خب آقا غلط کردن. غلط کردیم، غلط کردند. غلط میکنیم، غلط خواهیم کرد. هر کی هم گفت آمریکا غلط میکنه به من گفت. شما بگید که این بنده خدا بیخیال بشه، قربونش برم، دست درد نکنه.
قربون شما، خیلی ممنونم از تماس شما. ما هم همینطوری عینهون همینطوری همین این غلط کردن شما رو همین اینجوری منتقل کردیم کلهم اونور. انشالله که برسه دیگه. اما دوستان خبر دارین حتما، الان یه مدتی موقع مسابقات فوتبال که میشه، بعضی خانمایی که خیلی علاقه دارن فوتبال رو از تو استادیوم تماشا کنن، با گریم مردونه و ریش سیبیل مصنوعی پا میشن میرن استادیوم بازیشون رو میبینن، بعدم برمیگردن میرن خونهشون. هفته پیش هم راجع به حرف زدیم. منتها ظاهرا این مسئله به مسئولین ورزشی کشورمون خیلی فشار آورده و چند روز پیش مدیر عامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی گفته از سال آینده ورزشگاه‌ها مجهز به سیستم چهره نگاری میشن و با بکارگیری این تکنولوژی دیگه خانوما با یه من ریش سیبیل هم نمیتونن سر مسئولین ورزشگاه رو گول بمالن برن تو استادیوم. واقعا دست گلشون درد نکنه. آقا دیگه مسئولین چه جوری ثابت کنن به فکر ورزش و ارتقای ورزش کشور هستن؟ فکر کن تو استادیومایی که از ابتدایی ترین امکانات محرومن، میخوان میلیاردها تومان خرج کنن، سیستم چهره نگاری نصب کنن، قشنگ طرف اول اسکن کنن از بالا تا پایین بعد بفرستن تو. اونم درست وقتی که توی عربستان سعودی هم دیگه آقا ورود خانم‌ها به ورزشگاه آزاد شده.
توی توییتر هم این مسئله خیلی سر و صدا کرده و یعنی ترکوند.
آره اصلا خبر این خوراک توییتر اصلا چیا نوشته بودن فرید؟
توییت‌های بامزه که خیلی بود. یه کاربری به نام میا مالری نوشته بود که میخوان تو ورزشگاه ایران سیستم چهره نگاری بذارن که دخترا رو تشخیص بده. من مطمئنم با سابقه ای که اینا دارن آخرش یکی یه دونه لگد لپای همه میزنن، هر کی گریه نکرد میگیرنه. واقعا
خب خانوما هم میتونن فیلم بازی کنن دیگه، مثل مار بپیچن به خودشون آب و ناله کنن و اینا.
آره اینجوری هم میشه. یه کاربر دیگه هم به نام قره یا قره نوشته بود که آقای
قره نمیدونم
آقای توسعه و نگهداری اماکن ورزشی چهره نگاری سخته، میخوای بکشم پایین جلد در خیالت راحت شه.
داده بیدو البته واقعا خیلی کم خرجم در میاد.
مطمئن ترم هست.
آره.
پیشنهادهای دیگه هم داده بودن. مثلا یه کاربری به نام جیسون توییت کرده بود که بابا سیستم نمیخواد که نگهبانا همون جلو در یه دست به جلوی تماشاگر رو بزنن. اگه طرف گفت نکن کثافت بیشعور، معلومه دختر. اگه گفت داداش خدا خیرت بده، مثلا دمت گرم، یارو پسره دیگه. واقعا
خدایا خیلی بامزن ملت دیگه. بله. این مسئولینو از ما نگیر واقعا، وسط این همه گرونی و عرض افسار پاره کرده و برجام و این چیزا، یه لبخندی رو لب مردم میشونن با این تصمیماشون.
جدی سرانه نشاط جامعه رو میبرن بالا با این تصمیماشون. مسئولین
متشکرم.
خیلی داریم خوب بازی میکنیم. یه موقع این زد میستم. چقدر خوبیم ما.
خسته نباشید دلاور. خدا قوت پهلوان.
چقدر خوبیم ما ولی. خیلی خوبی ما. نه نفری برز سلام.
بله خیلی خوبیم. سلام به همه همکاران گرامی و شنوندگان محترم.
قربونه شما. خب با فریبرز غریب هستیم در ایستگاه ورزش، بریم ببینیم که چه خبر بوده. فریبرز یه خبری من دیدم، یک داور خانوم رو سانسور کردن. آره در صدا و سیما.
بله ورزش
مگه میشه
ورزشگاه شهر کلن بازی بایر مونیخ و تیم کلن بود یک شنبه گذشته و شبکه 3 ما هم قرار بود بده. بله یه سر صداهای قبل از بازی بود که چجوری میخوان حالا این بازی رو پخش کنن، چون اعلام کرده بودن ولی نمیدونستن داورش خانم بیبیان اشتاینهاوس بوده، 39 سالشه. ایشون چند ساله که بوندسلیگای 1 میزنه، اصلا سوت میزنه یعنی. یه جوری پخش کردن که عجیب و غریب بود. یعنی من خودم فکر نمیکردم تو نشریات خارج باستاب داشته باشه. فرداش دیدم بله این نشریه بیلد که به هر حال یه نشریه پرتیراژ در آلمان اشاره کرده بود که تیت زده بود که تلویزیون ایران خانم اشتاینهاوس رو سانسور کرده، بعدش هم توضیح داده بود که این بازی بایرن و کلن رو در بیشتر کشورهای دنیا پخش مستقیم کردن، تلویزیون ایران هم نشون داده بازی رو، اما با داور مشکل داشته. یعنی این برادرای پخش یه جایی که داور اون وسط بود میرفتن از کات خارجش میکردن، یه جوری نشون میدادن که خانم زیاد معلوم نباشه مثلا لباسش.
نکنه رفتن از بازی قبلی بایرن کلن پیدا کردن داور کلن عوض کردن، داور مرد گذاشتن وسط کات میزدن.
من بازی رو ندیدم، سرگرم اصل بازی بودم این طرف. اون بر به هر حال خبر رسید که یه جوری نشون میدادن که هر صحنه که داور تو وسط کات بود برمیگشتن به کنار دروازه یاد کورنر میزدن.
عجبو. حالا مهران غفوریان اتفاقا چند وقت پیش یه استندآپ کمدی داشت و اتفاقا راجب ورزش هم کلی حرف زد. حالا که بحث به اینجا کشید، بریم یه 1:30 از حدودن اینو بشنویم، بامزه است، برگردیم فریبرز.
در مورد ورزش هم که واقعا خدا وکیلی تلویزیون اینجا دیگه اصلا مقصر نیست. آقا مسابقات والیبال رو توی چله گرما میندازن وسط خط استوا توی کشوری، کارگردان تلویزیونی اونام که کارگردان تلویزیونی ما نیست، همه لباس ها منشوری، بندگان خدا تیم والیبال برمیدارن خانواده هاشون، یه چند تا هوادار میبرن، یه گله اونجا هواداری تیم والیبال عزیز رو میکنن دیگه. ای بشه کارگردان تلویزیونی اونا بزنه روی ایرانی ها. این برم بنده خدا خیالش راحت زد رو ایرانی ها، خب منشوری نیست و اینا. من اصلا یه بار تو یکی از مسابقات والیبال دیدم یه ایرانی نشسته بود، یه خارجی بغلش لباسش منشوری بود، این پرچم ایرانو گرفت جلوی این تکون میداد که اینو نشون بدم. یه بازی رو هم که دیدیم که یه خورده رای کشوره دورتر بود که دیگه اصلا نتونسته بودن کسی رو ببرن، همش میزد دیگه این آبشار آقای سعید معروف و هی حرکت داشته اینو هی تکرار میکرد که اصلا یکی این آبشار که نشون میداد ریش نداشت، خب موبایل یکی گرفته بود شمال بودن داشتن والیبال بازی میکرد دیگه، کم میاد دیگه اونو بزن. بعد بازی های فوتبال افتاد یه کشور سردسیر که تابستونش هم سرده خدا رو شکر، دیگه تماشاچی کلا میکشه تا اینجا، یه لباس هم تا اینجا، دیگه اینو میشه نشون داد راحت میشیم دیگه. بابا بذاری فوتبال ها رو ببینیم تو رو خدا. واقعا من از طرف صداوسیما اگه اجازه بدیم خواهش میکنم فیفا که فوتبال ها رو بنزین ایران، جام جهانی بنزین ایران، دور تا دور مرد راحت. ما همه رو نشون میدیم.
خب اینم از این بامزگی های مهران غفوریان. خلاصه اشاره داشت به همین داستان سانسور در صدا و سیما. ولی واقعا چیکار می‌خوام بکنم؟ جام جهانی هم دوباره فکر کنم از این داستانا داریم دیگه فریبرز.
داریم، ولی همونجور که آقای غفوریان هم اشاره کرد که بازی‌ها تو روسیه است، تابستوناش زیاد مثلا مثل برزیل و یا اون طرف کشورهای گرمسیر زیاد، آفریقای جنوبی زیاد گرم نیست، مشکلی ندارن.
ولی بعضی از این خارجی‌ها کلاً اتوماتیک همیشه گرمشون، آخه میدونی که
یعنی خیلی براش
بله، خصوصا اون سمت روسیه اونورا کلاً عادت دارن به اون هوا، براشون تابستون.
حالا چهره‌ها زیاد مثل اینکه گیر نمیدن به چهره، ولی خب به هر حال لباس مشکل داره.
خب از این آقای گل ما بگو فریبرز در هلند که کلی سر و صدا کرد.
آقای علیرضا جهانبخش واقعاً گل کاشت، آقای گل شد، 21 دونه گل زد تو بازی آخر که کولاک کرد، هتریک کرد، 3 گل زد به تیم زوله. جالبه که کلی هم خواستگار شنیدم داره، روز به روز دارن اضافه میشن، ناپولی ایتالیا میخواد ببرته، چند تا تیم بوندسلیگایی و لیگ جزیره امروز شنیدم من. البته باید خودش گفته باید صبر بکنیم، واقعا گل کاش بهترین بازیکن در حال حاضر ایرانه و من فکر میکنم که یکی از بازیکنهای فیکس کارلوس کیروش تو جام جهانی هم باشه. یادته دو سه سال پیش ما تو برنامه‌مون داشتیم که چند تا از این طرفدارای خانم هلندی ریخته بودن ماشینش رو شسته بودن و نزدیک بود کلی دردسر براش بشه تو ایران.
آره.
به خیر گذشت. بله.
آره. امیدواریم که بره تو جام جهانی هم گل به کاره و گل بزنه برامون جهانبخش عزیز. و از فوتسال زنان آسیان برامون بگو، فکر می‌کنم که اون فوتسالیستای ما هم گل کاشتن.
بله، این خانومای فوتسالیست ما هم گل کاشتن، امروز 5 تا زدن به ویتنام، اومدن فینال. بله، قبلا هم زده بودن، چین رو زده بودن 4-2، یه 14 تا و یه 9 تا به ترکمنستان و ازبکستان زدن. خانم شهرزاد مظفر یکی یه ساعت پیش گفته بود این بازی مقابل ویتنام بهترین بازی ما بود. حالا قرار شنبه فینال بزنن با برنده ژاپن و تایلند که چند دقیقه پیش بازیشون تموم شد، شروع شده بود، من نتیجه رو نمیدونم، اما واقعا گل کاشتن این دخترای فوتسال که حقشونه که مقداری بیشتر به اینا رسیدگی بشه، که داخل ایران متاسفانه حتی خانواده هاشون هم اجازه ندارن برن، نه برادر نه پدر برن تو سالن بازیاشونو ببینن.
و کیه فینال؟ کیه بازی
پس فردا شنبه
است. امیدواریم که قهرمان آسیا هم بشن این فوتسالیستای عزیز خانم ایرانی. یه دعوایی توی کشتی اتفاق افتاد، من اتفاقا روی کانال خودت دیدم، چی بود داستانش؟
بله، مسابقات انتخابی کشتی فرنگی بود فرشید جان. امروز سعید عبدولی که برنز المپیکو داره، طلای جهانو داره، با ایمان انصاری که اونم جوون ملی پوشه، تو مسابقه درگیر شدن، کله زد سعید، چون فرنگیه با کله کار نباید بکنه، داور دست به یخه شدن، داور هر دوتاشونو بله محروم کرد و رسول خادم هم اونجا بود و این درگیری ها یواش شواش به بیرون دوشک، فیلمش چند دقیقه پیش اومد، باز من گذاشتم میتونیم ببینیم، و گذاشتن که مردم جلوی مردم با هم اصلا فوشای خیلی توهینای بد، حتی به سالن برادرای سعید عبدولی یقه این ایمان انصاری رو گرفته بودن، اونجا داشتن با هم دیگه دعوا می‌کردن، بعد حتی به بیرون از سالن کشیده شد، برادرای انصاری بیرون از سالن ورزشگاه داشتن خلاصه رجزخوانی می‌کردن، پلیس وارد صحنه شد و یه جوری به خیر گذشت و آشتیشون دادن. اما مشکل اخلاق باید حتما تو این ورزش ما بره فرشی، تو این چند وقت گذشته علاوه بر فوتبال تو والیبال هم همین جوری ما شاهد بودیم، اینم امروز هم کشتی. ای کاش به جای فن و تکنیک یه مقدارم به فکر یاد دادن مربیا و مسئولان به فکر ادب و رعایت مسائل اخلاقی تو ورزش باشه.
امیدواریم که همینطور باشه. ممنونم ازت فریبرز غریب. فریبرز غریب و اگر میخواید که در فضای مجازی داشته باشید، روی تلگرام یک کانال تلگرامی جدید داره به انگلیسی، میتونید اسمش رو سرچ بکنید، فریبرز غریب اسپورت. اونایی که علاقمند به ورزش هستن میتونن کانال تلگرامی فریبرز هم از این طریق پیگیری کنن. ممنونم ازت، باد خدافظی میکنیم تا هفته آینده.
ممنونم، خدا نگهدار، تا هفته آینده.
دل دیوونم و دیوونه تر نکن، بیقرار تو هم حالم رو بدتر نکن، دیوونه تر نکن حالم رو بدتر نکن، گله از سر نکن، تو که میدونی دلم تنگ عزیزم، بیقرارم بیقرارت همه چیزم، کیو کم داره که کنارش آرومه، من چشم جست و دیگه هیچی نمیبینه، دلم میخواد که به پات بمونه، دل دیوونه هر جا که میمونه، یکیو کم داره که کنارش آرومه، من چشم جست و دیگه هیچی نمیبینه، دلم میخواد که به پات بمونه، دل دیوونه هر جا که میمونه، یکیو کم داره که کنارش آرومه، من چشم جست و دیگه هیچی نمیبینه، دلم میخواد که به پات بمونه.
چرا امروز همش تو خودتی بابا؟ میگم چرا همش تو خودتی؟
خب هرکی توی خودشه دیگه، نمیتونم که توی تو باشم.
منم نگفتم بیا توی من، منظورم اینه چرا فکری؟
یه سوال بپرسم.
بپرس.
به نظرت ما داریم کجا میریم؟
ما جایی نمیریم، ساعت هواخوریه داریم تو حیات میچرخیم.
نه منظورم من و تو نیست.
ها گفتی من و تو، راستی آدم افتاد، واقعا حق ارمیا نبود اول بشه ها.
نه بوره بابا تو هم حالا که توی این دنیا برقش رسیده مگه؟
خیلی خب بابا، حالا چرا اونقدر عصبانی یا؟
نمیدونم دنیا داره به کدوم سمت میره؟
دنیا مثل ما سمت خاصی نمیره، همینجوری دور خورشید فقط میچرخه دیگه.
بوره بابا تو هم
خودت بوره بابا، بد اخلاق، بخند یکم.
آن که میخندد هنوز فیلم هولناک را ندیدم.
کدوم فیلمو؟
این که یارو با غمه یه دختر بچه معلول و شکنجه میده و فیلم میگیره ازش.
فیلم ترسناکه؟
خیلی ترسناکه.
خب فیلم دیگه، کارگردان که بگه کات، همونا که دارن همدیگر رو تیکه پاره میکنن همه با هم دوباره دوست میشن، میگن، میخندن. فیلم ترسناک و همیشه از این زاویه ببین، اون وقت دیگه اصلا ترس نداره.
ولی اونی که من دیدم فیلم سینمایی نبود، واقعی بود.
یعنی چی؟ یعنی واقعا یه نفر یه دختر بچه معلول رو شکنجه میکرد؟
آره بابا، با غمه میزد تو صورتش.
بعد فیلم میگره؟
آره.
یعنی کسی هم نبود پشت دوربین که کات بده با هم همه خوبشن بگن بخندن؟
نه، فقط یه زنه پشت دوربین بود همش میگفت فریبرز بلش کن، فریبرز نزن، فریبرز تو رو خدا گناه داره.
فریبرز چی کار میکرد؟
میزد، همینجوری میزد.
ای وای، میگم اگه ما دیوونه ایم اینا چیان؟
اینا هرچی هستن دیوونه نیستن.
از چیان؟ نکنه زامبی هم؟
نمیدونم، واقعا نمیدونم.
چرا همه چی انقدر ترسناک شده؟ چرا هیچکی نیست کات بده؟
ولش کن، گیر کردیم وسط یه فیلم ترسناکی که نه کارگردان داره نه ته داره.
ولش کن، بیا راهمونو بریم، هرچی کمتر حرف بزنیم بهتره. اصلا بیا بریم تو خودمون.
من که تو خودم بودم، تو گیر دادی گفتی چرا تو خودتی، چرا حرف نمیزنی، چرا نمیخندی.
باشه ببخش، بیا برو برگرد، برو تو دوباره تو خودت دیگه، منم میرم تو خودم.
باشه، هیچ جا مثل توی خود آدم نمیشه. چیه بیرون؟ همش چیزای وحشتناک.
برو دیگه بابا، همش بیرونی، برو تو، برو ولش کن.
باشه، خداحافظ.
سلامت، منم دارم میرم تو خودم فرو.
بغض یعنی خنده های ساختگی، شکنجت بکنن و تو مباد آخ بگی، همه منتظر اینن یه جای گاف بدی، بکوبنت زمین که فردا نتونی راه بری. بغض یعنی یه برهان پنهان، برم کنسرت ولی به عنوان مهمان. بغض یعنی پا به سن بذارم، بازم نمیتونم تو ایران پا به سن بذارم. انگار واسه بالا رفتم وجود داره یه راه، بمال ولی خدا غرور داده به ما. چرا؟ بعد اینم بدو بدو تو آخرشم رسیدی به فرودگاه امام. بغض یه زن یه مرد ساکته، یه دستت پاسته، یه دستت ساکته، کی تو اون لحظه قادر به درک حالته؟ هیچکی. بغض لحظه یه ترک خاکته. نگو بی ملاحظه است، نگو بی ادبه، چون که بعضی وقتا بعضی حرفا میطلبه. مهم اینه که دلتو به یک دنیای واقعی قرص کردی، آدم بیدار حقیقت رو دید. بغض یعنی یه فرزند تودار با یه لبخند رو کار، که از درون شکسته شده با یه حسرت که تومار. هر تو خونه ای که یه دم جنگ و طوفان، بعد همه خسته شدن و پدر رفته تو حال. جا انداخت و خوابید خونه پادگانه، فردا مامان زج زنان توی دادگاهه، صداش گرفته دل شکسته هنجره خوش. طلاق این کلمه روح بچه رو کش. بغض یعنی دروغ بوده ستو به من، مفصل قصهش گذاشتم ورس دو بگم. وقتی اون کسی که میخواستی نداری دیگه پیشت، حرف نگفتت درد نهفتت رو هم میشه.
بغض یعنی حسرت اون چیزایی که نداشتی. بغض یعنی هیچ وقت نشد اون جوری که میخواستی. بغض یعنی زخمایی که جا مونده از رفیقت. بغض یعنی خوب نشه دیگه این درد عمیقت. بغض
فرشی جان سلام، من یه سوال دارم.
سلام علیکم.
ممنون میشم که اگر بتونید به این سوال
که جواب نمیدیم ولی حالا بفهم.
آقای ترامپ اگر که میگه من پشت ملت ایران هستم و ازشون حمایت میکنم، ملت آمریکا در کنار ملت ایران هست، پس چرا اینقدر هی تحریم میکنه، تحریما رو تمدید میکنه، هی سخت‌تر میکنه؟ یعنی نمیدونه که تمام این فشارها فقط به مردم میاد؟ واقعا این برای من جای سوال داره. من خودم اصلا هیچ موافقتی با این نظام ندارم، کاملا مخالفش هستم و موافق رفتارهای جامعه بین الملل هستم در رابطه با ایران و مسائل هسته‌ایش. منتها واقعا برای من سوال شده، الان شرکت ما بعد از 15 سال قدمت و فعالیت حرفه‌ای امروز اعلام ورشکستگی کرد و ما عملا همه بیکار شدیم.
بله ممنونم، حرفاتون درسته، ولی آخه تازه دو سه روز گذشته از دستور ترامپ ها. نمیدونم شرکت شما یه ذره زود واکنش نشون نداده واقعا، این تازه همین یک دو روزه تعطیل کردیم. ایشالا که درست بشه به هر حال دیگه. اما دوستان، شیخ حسن روحانی این هفته رفته بود به دیار خراسان، حالا نمیدونیم از والی این دیار یعنی علم الهدای بزرگ اجازه گرفته بود یا نه، ولی به هر حال رفت توی نشست خبری توی مشهد، هم یه سری متلک به والی خراسان انداخت. گوش کنی.
مشهد با شهرهای دیگر فرق نداره، بعضی ها میگن که مشهد شهر امام رضاست، این خیلی دقیق نیست. این صحبت ایران کشور امام رضاست، اگه چیزی حلال برای همه حلاله، برای چیزی حروم هم هست برای همه حرومه، فرق نمیکنه که مشهد با شهرهای دیگر متفاوت نیست. ما در کشور ما یک قانون داریم، برای قانون باید به طور مساوی در سراسر کشور ما اجرایی بشه و عملیاتی بشه.
خب داره اشاره میکنه به نظرات مشعشع استاد علم الهدا که برگزاری کنسرت تو مشهد ممنوع کرده و میگه امام رضا ناراحت میشه اگه کسی بیاد تو مشهد مثلا آواز بخونه. البته که این حرفا وصفات تنبون نمیشه، اون چیزی که توی دیار خراسان داره انجام میشه حرفای علم الهدای بزرگه و کسی هم ظاهرا زورش نمیرسه به ایشون و شیخ حسن هم ظاهرا به قول سیاستمدارا داره گفتار درمانی میکنه دیگه یه جورایی. یعنی حالا داره یه سری حرفا رو میزنه برای خالی نبودن عریضه، وگرنه آقا کی گوشش به این حرفا بده کار آخه؟ حالا نه اینکه جای دیگه کشور مثلا مشکل نداریم، هم مشکلو جمع شده تو مشهد. حرفای یکی دیگه از نمایندای مجلس هم گوش کنید، نظرات جالبی داره در مورد مشکلات کشور.
الان ربوی بانک بودن بانک ها اشکال شرعی داره، تبعیض در این مملکت اشکال شرعی داره، خدمت شما فساد نهادینه شده به قول جهانگیری ایراد شرعی داره، این فساد ها رانت ها ایراد شرعی داره، یه مسئله مثل ساتور. بابا ساتور مسئله از این مملکت نیست، به روح رسول الله قسم، تو رو به روح امام، به فکر این مملکت باشی، این مملکت از دست میده.
خیلی خوب، حالا
ناهای مملکت رو در راستای خدمت به مردم
سکته میکنه میفتاد.
ای خدا شاهد باش درد این مردم اینا نیست. و سلام علیکم.
حالا ایشون خیلی البته داغ کرده بود و اینا، ولی خب حرفاش خیلی هاش درست بود. منتها میبینید که طبق معمول این حرفای سیاستمدارا و مسئولین هم فقط برای اینه که چهار نفر بشنون بگن به 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 دیدی چه خوب گفت، آفرین. حالا تو مشهد کنسرت نیست، تو کردستان اعتصاب، تو کرمانشاه زلزله زده ها هنوز ویلونن با مار و عقرب و اینا، تو خوزستان گرد و غبار بیداد میکنه، کل مملکت هم داره خوش میشه از فرط خوشسالی. اینا خیلی مهم نیست که، مهم اینه که مثلا این هفته تو انتخابات لبنان بیشتر کاندیداهای وابسته به حزب الله لبنان که نون و جیره شون هم ایران میده پیروز شدن. هم اینا مهمه، وگرنه داخل مملکت خیلی اهمیت خاصی نداره و مردم قهرمان ما میدونن با همه این بدبختی‌ها چجوری صداشون اصلاً در نیاد. بریم آقا سراغ ایستگاه اقتصاد با آرش صحبت کنیم بهتره. آرش حسن نیا سلام علیکم.
سلام، احوال شما؟
قربون شما، خوش اومدین.
سلامتی؟
قربون شما.
چی شد بعد خود چی بود ما نفهمیم؟ ساتور یهو داد هوار
خیلی آره عصبی بود داره داشت پس میافتاد دیگه از مشکلات و آره از شاکی و شکایت و اینا. چی میشه آرش؟
آخرش چی میشه؟
آخرش چی میشه؟ من همه همینو میپرسم.
آره وسطاش که خودمون
توش مهم نیست.
آخرش راستش الان دیگه
خیلی انقدر وضعیت
آره انقدر اتفاقا سری داره میفته و اینا.
الان دلار چه؟ همین الان نه الان
الان الان
الان
کدوم الان
الان
نفتم آخه الان همینجوری شده. من داشتم به نگاه میکردم که قبل از اینکه بیام تو استودیو، نفت تو بازار جهانی هم همینجوری شده، یعنی الان و الان شده عجب. به خاطر همین حالا تنشایی که توی منطقه هست و دیگه دیدم از خیر اینکه عدد خیلی مشخص و روشن بخوام بیارم و اینجا بگم، بگذاریم همین بگیم که در کانال فلان در حدود بیسار.
آره
آره نفت هم داره بالا میره. دلار یه اتفاق
بالاتر از 7000 تومان هم اومد.
نه نه اصلا نه. همین میخوام بگم که فرشید اصلا تمام این عددهایی که ما داریم میگیم همش قیمت
علکی
کاغذی و اسمیه. آره واقعا علکیه. از این بابت از یه بابتی علکی نیست، از این بابت علکیه که اصلا دلاری نیست که کسی بخواد بخره یا کسی بخواد بفروشه. اتفاقا من برای تهیه گزارشی زنگ زدم با چند نفر از فعالای بازار ارز تو تهران صحبت بکنم،
صرافی‌ها
و کسایی که حالا دستی تو بازار دارن. حرفشون همینه، میگه اصلا حرف از کدوم دلار میزنیم که 10000 تومان باشه یا 6000 تومان باشه یا 5000 تومان باشه یا هر چی، اصلا دلاری تو بازار نیست.
خب الان اینکه آقای روحانی دوباره اومد گفت نه خیالتون راحت باشه ما خب... از قبل فکرشو کردیم. آره اینا یعنی چی؟ یعنی الان دلارا گرفتن دست.
آره اتفاقا میخوام بگم که دقیقاً این حرف از این بابت درسته که فکرشو همون موقعی که اعلام شد سیاست یکسانسازی اون دلار 4200 تومانی و اون گفتگوی اون مصاحبه معروف آقای جهانگیری امروز شاید معنادار میشه، یعنی واقعا دولت با اون اقداماتی که دو سه هفته گذشته کرد، یعنی بگیر و ببندی که کرد، دلاری که اصلا دیگه وجود نداره، فرستادن اون نیازهای دلاری رسمی یعنی واردات رسمی که با ثبت و سفارشه و همون توضیحاتی که تو این دو سه هفته دادیم تو اون سامانه نیما و اینها، گویا اون روز دقیقاً دیگه دولت و بانک مرکزی به این جنبندی قطعی رسیده بودند که حتماً
یک اتفاقی داره میفته و خارج میشه
و به قول فعالای بازار ارز اون اثر روانی خروج آمریکا از برجام رو پیشخور کردن. یعنی ما تو این دو سه هفته انقدر از این حرفا زدیم، بالا رفت پایین اومد، 7000 آی 8000 آی 5000، بعد از خروج اساسا دیگه اصلا دلاری نبودش که شما بخوای روش مثلا مانور روانی بدی یا مثلا سفته بازی چیزی بکنی. اساسا تمام اون بار روانی خروج آمریکا از برجام رو و اینکه دلاری تو بازار باشه که عده‌ای صف ببندن، بخرن، بفروشن، عدد بدن رو تابلوی صراف، عددی ثبت بشه، همه رو از بین برده.
خب الان بعد چیکار میکنن ملت؟ یعنی واقعا اینکه دلار نیست، یعنی اونا که میخوان برن خارج از کشور، اونایی که کارهای بانکی دارن، نمیدونم کار مریض دارن، هزار تا هزار و یک داستان.
حالا گذشته از اون پیش بینیایی که بانک مرکزی کرده بود که اتفاقا تو هفته گذشته ما و سایر رسانه‌ها گفتن که خب خیلی خب اینا درست، اما یه عالمه نیاز دیگه هست، اونا چه بکنن؟ اونا کسایی هستند که یا بلا تکلیفن یا اگر مثلا میتونند عقب بندازن نیازشون رو عقب انداختن و اگر مثلا تو فعال اقتصادی هستند که نمیخوان واردات قانونی بکنن یا ثبت سفارش یا مثلا چه میدونم داد و ستدشون رو جور دیگه ای قبلا سامان میدادن یا متوقف کردن کارشون رو که تکلیف معلوم بشه
عجب.
یا اینکه مجبورن توی همون زیرزمینا و کوچه پشتیا بگیرن. قیمت دلار، این قیمت اسمی که ما حالا روزهای مختلف راجع بهش صحبت میکنیم، این اون قیمتی که تو اون کوچه پشتیا کسی که مجبوره و هیچ راهی نداره باید بده. از چه طریقی به دست میاد؟ از برابری با ارزهای دیگه یا قیمت طلا و سکه.
پس هست، یعنی اینکه اینجوری نیست که بگیم اصلا نیست.
اصلا که خب آره، اصلا که
واقعا کسی بخواد با قیمت بالا میتونه
بعد بره یه جوری پیدا کنه. با قیمت بالا و تعداد محدود، یعنی اینکه مثلا یه تجارتی رو بشه باهاش سامان داد واقعا نمیشه.
یعنی مثلا کسی سفر بخواد بره،
اما یه مسافر میتونه مثلا قد یه سفر بره پیدا بکنه. بر اساس اون برابری‌ها و اون محاسبات الان دلار توی کانال 6500 تومنه، 6570 6550 تومن. یه اتفاق دیگه هم داره میفته، اتفاق یعنی برای همین تأمین دلار این مدل نیازها، اونم اینه که یه مشاغلی درست شده. دیدی دیگه مثلا هر ممنوعیتی که درست میشه چون نیازه وجود داره، همون مثلا عرض و تقاضا که میگن
یه شغلی هم کنارش
درست میشه. مثلا یه موقعی میگن موتور سوار بودش که پشت و جلوی ماشینا حرکت میکرد که این پلاکه خوده نشه. آره. برف شادی میزدن هم چی حالا کار یه شغل درست شده. آقا شغل شما چیه؟ بنده پلاک گیرم یا مثلا پنهان کننده پلاکه. الان یه سری شغل درست شده که میبرن توی دو تا سه تا کشور همسایه ایران که نیازی به ویزا ندارن، مثل ترکیه، ارمنستان یا جاهای از این دست، حالا دبی که مثلا آسونه. لیر ترکیه که وجود داره تو بازار بیشتر از دلار رو در تهران لیر میبرن تو ترکیه، اونجا صراف براشون تبدیل به دلار میکنه و دلار رو برمیگردونه. در واقع
حالا این یعنی شغل شده، یعنی یه سری آدم
آره یه سری آدم هم الان اینجوری احتمالاً حالا صرافیای ایرانی توی استانبول و توی نمیدونم ایروان و توی جاهایی که این گرجستان مثلا با روبل این کارو میکنن یا ایروان این کارو میکنن، این شغل هم داره مثل این که درست میشه. و حالا نکته جالبش اینه که یه جورایی شاید دولت و بانک مرکزی هم بعدشون نیاد از این بابت، برای اینکه دلارشون رو دارن اینا تامین میکنن. آره دیگه، که بانک مرکزی دلار به بازار بده یا آقای یا آقاهایی هستن که
زحمتش هم آره عهده اوناست و یه شغلی هم ایجاد شده.
آره
دیگه.
حالا این وسط بالاخره دلار با قیمت خیلی بالاتر به دست مردم بله. اونایی که نیازمندن میرسه.
یعنی این عددی که گفتی، این کانال 6500 تا 6000 این همین اینه که بخواد تبدیل اگه بشه حالا از یورو یا از دلار از ارزهای
دیگه. آره یعنی همون دنده عقب توی کوچه ورود ممنوع اومدنه که تو ایران بابه، چون ظاهرا ورود ممنوع بیای توی چیز دنده عقب بیای تو ورود ممنوع دیگه مشکلاتش حل میشه.
حالا اینا چیه نوشتی میخوای بهمون بگی؟
اینا یه سری قیمت نفت و بورس و اونس طلا و اینا بود، نمیدونم به کارمون میاد
بگو دیگه.
مثلا طلا هم بالا رفته به خاطر همین، اساسا البته این اتفاق معمولیه وقتی که سایه جنگ و خطر و نمیدونم تنش و اینا تو بازارهای جهانی هستش. خب هم نفت قیمتش بالا میره معمولا و هم طلا. طلا هم اونس طلا بالا رفته به 1314 دلار رسیده. اما عمده نگرانی های در واقع ناشی از بازگشت تحریم های آمریکا به اقتصاد ایرانه که چه اتفاقاتی خواهد افتاد و این بیشتر از هر چیزی.
اصلا دقیقاً برای همین می‌خواستم، این سوال اصلی بود که اصلا چه اتفاقی میفته وقتی که حالا آمریکا خارج بشه از این برجام.
حالا برخلاف اون چیزی که مسئولای دولتی حالا شاید بر حسب وظیفه‌شون اینه که مثلا خب تشویش اذهان به قول خودشون نکنن، اما واقعیت اینه که خروج آمریکا از برجام اتفاق مهمیه. اگرچه همون زمانی هم که آمریکا در برجام بود، خب به لحاظ اینکه ما روابط بانکیمون با آمریکا و بازگشت یعنی مبادلات ارزی ایران با دلار اتفاق خیلی خاصی براش نیفتاده بود، اما به هر حال حضور آمریکا در برجام یک نقطه قوتی بود برای اروپایی‌هایی که قصد کار کردن با ایران داشتن و میتونستن این کار رو حالا با مجوزهای موردی و اینها پیش ببرن. مهمترین اتفاقی که خواهد افتاد بعد از اعمال تحریم ها که تو اون دوره 90 روزه و 180 روزه بله. خواهد برگشت خواهد خورد این تحریم ها، مهمترینش تحریم بانک مرکزی ایران و برهم خوردن باز مبادلات بانکی ایرانه که این مهمترین مشکلی هست.
و چیزی که مردم حس میکنن چیه کجاست؟
اینه که حتی
اون چیزی که واقعا به قول معروف لمسش میکنن توی زندگی.
آره تو زندگی مردم خب مهمترینش اینه که
دلار و طلا و اینهاست، یعنی بالاتر از اینا میره یا نه اتفاقات دیگه.
یه پیش بینی اینه که حتی بالاتر از اینها خواهد رفت، اما پیش بینی مهمترش اینه که مبادلاتی که ما با کشورهای اروپایی هم داشتیم، یعنی مثلا چه میدونم پژو و سیتروئن قرار بوده که با ایران خودرو کالایی رو محصول جدیدی رو تولید بکنن، فولکس واگن گفته بود که میخواد یه محصولی رو تو ایران تولید بکنه، یا بوئینگ و ایرباسی که قرار بودش به ایران فروخته بشه، خب اینا همه با چالش مواجه میشه و ما اون دادستهاتی که با سایر کشورها هم داشتیم، یعنی کشورهایی که پای آمریکا و دلار هم وسط نبود به خاطر هراس از این که مورد غضب آمریکا قرار بگیرند و تنبیه بشن بر اساس اون تحریم ها، اونها هم با چالش مواجه میشه. یعنی با این حساب باید پیش بینی بکنیم که اون بوئینگ ها و ایرباس های خریداری شده به ایران نیاد یا خیلی سخت بیاد،
هزینه های پرواز و سفر بالا خواهد رفت،
یا اینکه به هر حال بحث نوسازی ناوگان فرسوده هوایی خب دیگه باز باید فراموش بشه و به یه آینده نامعلومی موکول بشه.
با ترس و لرز باید سوار آفه
تولیدات محصولات به روز حالا خودروسازهای اروپایی احتمالا متوقف میشه.
حالا مال پولدار است، حالا اون دغدغه نمیدونم فولکس و سیتروئن نداشته باشیم خیلی اتفاقی نمیفته.
آره باز
برای
همون جیلی و چیلی و اینا چینیا.
تورم چطور به نظر چطور خواهد شد؟
راستش میتونه منجر به بیکاری میتونه بشه، برای اینکه خب بخشی از سرمایه‌گذاری‌های خارجی با چالش مواجه میشه و سرمایه‌گذارهای حتی داخلی هم با توجه به ناامنی که وجود داره و ابهامی که وجود داره دست از سرمایه‌گذاری میکشن و احتمالاً میتونه روی نرخ بیکاری مؤثر باشه.
مسکن
خیلی چیز داخلیه چون که قابل انتقال هم نیست. یکی از ویژگی‌هاش اینه که قابل انتقال نیست. البته اون بخشی از کالاهای واسطه‌ای مسکن که توی لوکس‌سازی‌ها بیشتر مورد توجهه که از خارج وارد میشد نه تولیدات داخلی، اون هم مشکل مواجه میشه. یکی از مهمترین مشکلات ایران اینه که بر اساس اعلام خود مسئولین گمرک و مسئولان رسمی. شاید اونجا وقتی که میخوام بگن که این وارداتی که رفته بالا، حالا همش هم کالای مصرفی نیست، میان این عدد رو بزرگ میکنن. من اینو نمیدونم، اما خب اونجا اگر خوششون میادش که بزرگ بکنن، بگن که ما عمده وارداتمون کالای واسطه‌ای، ماشین‌آلات و مواد مورد نیاز تولیده، که میگن حدود 70% واردات ایران اون کالاهاست، کالاهای واسطه‌ای، ماشین‌آلات و مواد اولیه تولید داخلی.
خب
اونو اون موقعی میگن که انتقاد واسه بالا رفتن وارداته، که مثلا بگن که ما همش هم کالای مصرفی نیست. اما بر اساس این که اگه همونو درست فرض بکنیم، الان خیلی اتفاق بدیه که شما 70% تولیدات وارداتت هم کالاهایی است که داره تولید داخلی رو تحت تاثیر قرار میده، و اگر اونا با مشکل مواجه بشه، در واقع مواد اولیه، ماشینالات و کالای واسطه‌ای تولید داخلی هم افزایش قیمت پیدا میکنه یا نایاب میشه، که روی قیمت تمام شده کالای حتی ساخت داخل و ایرانی هم
تاثیر میذاره
و میتونه منجر به تورم
بشه. ممنونم ازت. آرش حسن نیا رو روی توییتر هم میتونید فالو بکنید با شناسه آرش اچ نیا. هفته دیگه بازم با هم گپ میزنیم، ببینیم چی میشه تا هفته دیگه.
آره واقعا اینقدر اتفاقات به سرعت داره میفته که تا هفته آینده معلوم نیستش این سیبی که بالا انداختن و چرخ میخوره چند تا
چقدر چرخ میخوره و به کجا میرسه. ممنون،
قربانت.
گم شده راه بنده، ساحل شب چه دوره، آبش سیاه و شوره، جاده کهکشون کو، سهره آسمون کو، چراغ سهره سرده تو سیاهی میگرده،
خولا این کار بارونشون. اتفاقا چند هفته پیش هم شنیدیم در ایستگاه زیرزمین داشتیمشون.
دو هفته پیش آره راجع به ماخولا صحبت کردیم که کنسرت دارن، اومدن روی زمین،
مجوز گرفتن،
مجوز گرفتن
باریکالله
در تماشاخانه هامون در رشت.
به به،
امشب ساعت 8:30 کنسرت دارن. هنوز وقت دارین اگه میخواین برین رشتیای عزیز. قیمت بلیتش هم 30,000 تومانه.
خوبه قیمته.
بله بریم ماخولا رو از نزدیک ببینیم.
شب ساعت 8:30 تماشاخانه هامون در رشت.
بله. دیگه یه چیز دیگه هم بگم که هفته پیش گفتیم که کیتارو کنسرت داره.
خب
لغو شد.
اه
بله.
یعنی چی لغو شد؟ لغوش کرد.
قضیهش این بوده که برگزار کننده های کنسرت گفتن که با توجه به حضور 6 آمریکایی در گروه کیتارو، من که نتونستن حالا براشون ویزا بگیرن یا مشکل براشون پیش اومده، با اینکه 2 سالم برای اجرای این برنامه وقت گذاشته بودن،
ای بابا،
بله ترجیح دادن که برنامه رو کنسل کنن و آرزوهای روزای بهتر رو کردن.
عجب.
بله بله.
خب پس بله. دیگه
من وقت کمه، یه تولد ریز و خلاصه بگم.
بگو کی شده، کی چی شده.
محمد رضا هدایتی، بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر، خواننده و صداپیشه اهل چابهار، 24 اردیبهشت 45 ساله میشه.
به به، مبارکه.
بله.
محمد رضا هدایتی خیلی نقشای موندگاری ازش توی ذهن مردم هست، مخصوصا با سریالای مهران مدیری و البته صداپیشگی پسرعمه‌زا، سریال کلاه قرمزی، که کار پر رنگ سالهای اخیر محمد رضا هدایتی اینا.
بریم یه آهنگ با صدای محمد رضا هدایتی گوش کنیم. تولدش هم مبارک.
مبارک. اسم این آهنگ است باورم نمیشه.
دلم میخوام ببینم
تو میدونی از زنده بودن چی میخوام. دلم به هم میگفت تو رو میشه یه جور دیگه خواست. آخه فقط قلب توه که با من اینقدر سر برا.
دختر خانم آقا پسرا، شما باز بیان برین بگین تو مملکت نمیدونم برای جوونا کار نیست و یه مش پیرپاتال شدن همه کار مملکت و این حرفا. الان یک جوون دهه 60 به نام علی فروغی با 28 سال سن شده رئیس شبکه 3 صدا و سیما. البته این خبر قدیمی مال بودن 10 روز پیشه، هفته پیش میخواستم اینو بگم نشد، همینجوری مونده، یعنی مونده اینجا مونده. اینو باید بگم آقا. آقا دیگه چی میخواین؟ الان یک جوونی گفتم دهه 60 28 سالشه شده رئیس شبکه 3 سیما. حالا یه عده که چشم دیدن جوونگرایی نظام مقدس ما رو ندارن میان میگن من پسر دهنش بوشیر میدونم، تحصیلاتش مرتبط نیست و دانشگاه امام صادقی بوده و اصلا این کاره نیست و این صحبت ها. یه عده هم شجره نامه این بنده خدا رو شخم زدن، فهمیدن حالا ایشون یه نسبت فامیلی جزئی هم با حداد خان عادل دارن، یعنی پسر باجناق آقای حداد عادل هستن. حالا تا الان باجناق اصلا فامیل نبودا، به مقامات که رسید یهو نمیدونم همه صداشون در اومده که ای وای حداد عادل بچه فامیلشون برداشت گذاشته رئیس شبکه 3. آقا اصلا گیرنم که گذاشته باشه، بد کردن خواستن فرهنگ سازی کنن به ما یاد بدن که بالاخره باجناقم آدمن دیگه، آقا فامیل محسوب میشن دیگه. واقعا بعد این سنت ها باورهای پوسیده رو ریخت دور، تا کی بی توجهی به باجناق؟ والا البته این پسر باجناق حداد عادل پتانسیل های بالایی هم داشته ها. ایشون وقتی اومد صدا و سیما قدیما، من هم که چند سال پیش حالا اومد و اینا، صاف شد رئیس بسیج صدا و سیما. آخی سنش آقای کم بوده آدم یاد حسین فهمیده میفته. حالا که ماشالله هزار ماشالله 28 سال شده دیگه، گفتن رئیس بسیج کمشه دیگه، رئیس شبکه 3 هم بشه. یعنی فکر کن الان هم رئیس بسیج صدا و سیما هم رئیس شبکه 3 با هم. ایشالله تا یک دو سال دیگه هم با حفظ این دو سمت رئیس صدا و سیما هم میشه. آخ چرا بعضی چش ندارن تی کردن پله های ترقی رو توسط یه جوان موفق نخبه و بسیجی ببینن؟ واقعا تا حالا خیلی ها تصورشون از بسیجی این جوونک تحریش دارا بود که وامیستادن تو خیابون واسه ایس بازرسی، الان یکی از همینا شده رئیس شبکه. احتمالاً چون بسیجی علیمه بعد تو سریال ها و فیلم ها حداقل یه سکانس ایس بازرسی رو شاخشه، مواردی مثل باتوم و اشکاور و اینا البته خوردیم از این بسیجی ها، ولی جا داره که به همت برادر بسیجی آقای فروغی از این چیزا بیشتر نشون بدن تا بیشتر برای مردم عادی بشه. حالا ایشون هنوز جاگیر نشده، احتمالاً بعید نیست عادل فردوسی پور هم با چفی و تحریش بیاد بشینه تو برنامه 90 این به بعد. یه مهمونا هم دعواشون شد گاز فلفل بزنن تو سر از صورت هم، قشنگ مفاهیم تعالی متعالی بسیج جا بیفته بین مردم. به هر حال ما انتصاب ایشونو به ریاست شبکه 3 خدمت ایشون و خدمت باجناق آقای حداد عادل به خاطر ژن خوبی که بچه‌شون داشتن تبریک میگیم. ان شاءالله رئیس صدا و سیما شدنشون خودمون همینجا تو برنامه به زودی اعلام کنیم، جشن بگیریم. ماشاءاللهش باشه الهی.
ما را به رهبر صوفی، ما را به تایب کوفی، ما را به حامله باکره، ما را به شهید زنده، ما را به آثار سورا، ما را به لذت آخ، ما را به حامله باکره، ما را به شهید زنده. همش تنم اسیره، خنجر زدم خوب نشد، بلبل زدم جور نشد، همش دلم میگیره،
مشتنم عزیبه.